ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر میکنیم. برخی رسانه ها ویدیوهای را منتشر کردند که نشان میدهد شماری از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. هرچند حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر استقرار تعداد از نیروهای امنیتی قطر در میدان هوایی کابل را رد میکنند، اما این رسانه ها بر اساس منابع در اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان ادعا کردند که این نیروهای قطری اند و از کارمندان قطری در بخش تکنیک این میدان محافظت میکنند. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید پناهجویان افغان که از یونان به ترکیه ردمر شدند مورد ضرب و شتم و دزدی قرار گرفته و همچنان به آنها غذای کمی داده شده است. این پناهجویان از سپتامبر سال 2021 تا فوریه سال 2022 از سوی نیروهای یونانی به ترکیه بازگردانده شدند. این سازمان گزارش را در مورد پناهجویان با مصاحبه با 26 پناهجو تهیه کرده است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که 4 تن را در رابطه با لتوکوب محصلین پانتون بدخشان بازداشت کردند. عاکف دست داشتن محتسبین در این عمل را رد کرده و افزوده است که هر شخص و یا ارگانی که در کارهای این وزارت دست بزند برخورد قانونی با آنها صورت میگیرد. نظر به گزارش روزنامه 8 صبح، شماری از محصلین پانتون بدخشان به دلیل لتوکوبشان از سوی طالبان در لیلیه در مقابل دروازه پانتون دست به اعتراض زدند. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواسته بود که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند، اما اپوزیسیون انکار کرده و منتظر فیصله استر محکمه است که ممکن امروز اعلام شود. قرار است استر محکمه پاکستان تا پایان امروز در این مورد تصمیم خود را اعلان کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلان شدند قوی اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی امروز در یک سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک میخواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. و اتریش مثل برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا چند دیپلمات روسی را اخراج کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز دوشنبه اعلام کرد که 4 دیپلمات روسی به دلیل عملکرد نامناسب دیپلماتیک مجبور به ترک این کشور شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان حضور سربازان امنیتی قطر را در میدان هوایی کابل رد می کند. نگرانی ها در مورد حوادث امنیتی اخیر در کابل، یک باشنده این شهر می گوید
حکومت امارات اسلامی وعده داده بود که ما امنیت را می گیریم، متاسفانه چنین کرده نتانسته.
بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران، یک مهاجر افغان گفت
فیران دیگه وضعیت سخت است. چند نفر میشناسم که برای از مپول میفرستده اونا دیروز ردمرز کردن.
تازه ترین ها از بحران تهاجم روسیه بر اوکراین. مشکلات بلند رفتن نرخ اشیا در ماه مبارک رمضان در ولایات شمالی کابل، یک باشنده پروان میگوید
کار نیست بیادر، بیکاریز بخیم تو گک قیمتی هم باوجش بیادر، یک 30 روپیه یا 40 روپیه 50 روپیه زیاد نمیشه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر استقرار تعداد از نیروهای امنیتی قطر در میدان هوایی کابل را رد کردند، اما روز گذشته برخی رسانه های ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می‌دهد شماری از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. این رسانه‌ها بر اساس منابع در اداره هوانوردی و ملکی حکومت طالبان ادعا کردند که این نیروها قطری‌اند و از کارمندان قطری در بخش تکنیک این میدان محافظت می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه شماری از رسانه ها از استقرار شماری از نیروهای خارجی در میدان هوای کابل خبر دادند که به گفته آنها قطری هستند، اکنون حکومت طالبان میگوید که تدابیر امنیتی در میدان هوای کابل شدت گرفته و نیازی به نیروی خارجی نیست. این ادعاها بر اساس ویدیویی است که رسانه ها منتشر کردند. این ویدیو گروهی از نیروهای امنیتی را نشان میدهد که شاید 20 تن باشند، در حال آموزش هستند. ویدیو در شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک به شکل گسترده هم رسانه شده و بسیار از کاربران شبکه های اجتماعی گفتند طالبان باید در این باره وضاحت دهند که آیا این شکلی از اشغال است یا خیر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید هیچ نیروی خارجی در هیچ نقطه افغانستان به شمول میدان هوای کابل نیست. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفته نیروهای امنیتی حکومت طالبان وظیفه دارند تا امنیت تمام افغانستان را به شمول میدان‌های هوایی تامین کنند.
من استقرار نیروهای قطری در میدان هوایی کابل را رد می کنم و ویدیوی منتشر شده را نیز تایید نمی کنم، چون نمی دانم از چه زمانی است و امنیت تمام افغانستان از جمله میدان هوایی کابل متعلق به امارت اسلامی است. نیازی نیست که نیروهای هیچ کشوری برای حفظ امنیت به اینجا بیایند.
اما یک مقام ارشد در اداره هوانوردی طالبان به شرط فاش نشدن نامش به شبکه بی بی سی فارسی گفته است که نیروهای قطری از 5 ماه پیش در میدان هوایی کابل حضور داشتند و مسئولیت آن تامین امنیت کارمندان کمک تکنیکی قطری مستقر در میدان هوایی است. این منبع تعداد نیروهای قطری را 50 تن اعلام کرد و گفت که آنها در محلی در میدان هوایی که تیم فنی کمکی قطر در آن مستقر است حضور دارند. این در حالی است که طالبان قبلا با هر گونه حضور نیروهای خارجی به منظور تامین امنیت میدان هوای کابل مخالفت شدید نشان دادند. ترکیه پیش از این که طالبان تمام افغانستان را تحت کنترل خود درآورند، مدیریت میدان هوای کابل و استقرار نیروهای خود را پیشنهاد کرده بود، اما طالبان با این پیشنهاد مخالفت کردند. اما با روی کار آمدن طالبان، علاقه قطر به مدیریت میدان هوای کابل باعث شده است که مدیریت چندین میدان هوای افغانستان مطرح شود. وزارت خارجه قطر در هفتم دلو سال 1400 با نشر اعلامیه گفته بود قطر، ترکیه و حکومت طالبان در نشست سه جانبه در دوحه درباره مدیریت میدان هوای کابل به استفاده سودمند از آن روی موضوعات کلیدی توافق کردند، اما تاکنون مشخص نشده که این موضوعات کلیدی چه بوده. طالبان نیز در این باره جزئیات زیاد ندادند. به تازگی دفتر معاونت اول رئیس الوزراء در توییتر خود نوشته که میسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزراء به وزارت خارجه دستور داده است تا به وزارت خارجه قطر برای سازماندهی و قرارداد میدان هوایی کابل مهلت دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از شهریان کابل با اشاره به انفجارهای اخیر در کابل میگویند که نسبت به امنیتشان نگران هستند. آنان طالبان را با کوتاهی در تامین امنیت متهم کرده و میگویند که با توجه به وضعیت بد اقتصادی تنها دلخوشیشان تامین امنیت بود، اما انفجارهای اخیر بر وضعیت روحیشان تاثیر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی، انفجارهای هفته جاری در سرای شاهزاده و مسجد پلخشتی کابل باشندگان این شهر را نسبت به امنیتشان نگران کرده است. آنان میگویند با آنکه طالبان به مردم از امنیت کامل اطمینان داده بودند، اما انفجارهای اخیر نشان داد که آنان نیز در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند. نوید، باشنده ناحیه اول شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از لحاظ اقتصادی، با وجودی که مردم در حالت خوب قرار نداره، بلکه در این هفته مشاهده میکنیم مشکلات امنیتی هم بسیار زیاد شده.
زرافشان، باشنده ناحیه سوم شهر کابل، از طالبان میخواهد که برای تامین امنیت مردم تلاش کنند.
حکومت امارات اسلامی وعده داده بود که ما امنیت را میگیریم، متاسفانه چنین کرده نتانسته است. حکومت امارات اسلامی خواهانیم به وعده خود عمل بکنه.
وزارت داخله طالبان در پاسخ به نگرانی های مردم میگوید که آنان از تامین امنیتشان مطمئن باشند. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
یوشمیر غلو بیلاری،
شماری از افراد دزد و فرصت طلب میخوان فضای وحشت را ایجاد کرده و از این طریق به اهداف خود برسند. مردم از امنیتشان مطمئن باشند. این رویدادها در کشورهای بزرگ جهان هم رخ میدهد. دیگر کدام مشکل عمده نیست.
این در حالی است که مارکت سرای شاهزاده کابل که با مرکز تبادله ارز مشهور است، براز یک شنبه هفته جاری گواه انفجار بود و 3 روز پس از آن انفجار دومی در داخل مسجد جامع پلخشتی رخ داد. تا طالبان تعداد مجروحین رویدادها را 16 تن اعلام کرده بودند. اما بر اساس معلومات شفاخانه ایمرجنسی کابل، در رویداد سرای شاهزاده 58 تن زخمی و 1 تن کشته شده و در رویداد مسجد جامع پلخشتی 11 تن زخم برداشتند. مسئولان امنیتی طالبان انفجارها را ناشی از پرتاب بم دستی خوانده و از بازداشت شماری از افراد در پیوند به این رویدادها خبر دادند. رویدادهای اخیر امنیتی در حال در پایتخت رخ می‌دهد که طالبان پیش از این از تامین امنیت کامل در سراسر کشور به مردم اطمینان داده بودند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مهاجرین افغان در ایران مدعی‌اند که نیروهای امنیتی ایرانی عملیات بازداشت و اخراج مهاجرین غیر قانونی افغانستان را شدت بخشیدند. این مهاجرین گفتند که پس از حمله بر یک مکان مقدس شیعیان در مشهد ایران، افغان حراسی در میان شهروندان ایرانی افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی تفصیلی بیشتر دارد.
برخی مهاجران افغان در ایران میگویند که پس از حمله روز سه‌شنبه فشار بر مهاجرین افغان اوج گرفته است. این حمله روز سه‌شنبه در صحن حرم امام رضا در شهر مشهد رخ داد. بر بنیاد گزارش‌ها فرد مهاجم با چاقو یک روحانی را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که فرد مهاجم دارای دیدگاه تکفیری بوده و از مرزهای شرقی به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران عامل حمله را عبداللطیف مرادی، شهروند ازبک‌تبار افغانستان، معرفی کرده است. به گزارش تسنیم، این فرد یک سال پیش به گونه غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده بوده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دیروز گفت که برخی ها با استفاده از اختلافات قومی و مذهبی در تلاش ایجاد اختلاف میان ایرانی ها با کشورهای همسایه‌شان هستند. محمد رضا، یکی از مهاجرین افغان در شهر کرج ایران، روایت می‌کند که نیروهای انتظامی ایران در تلاش اخراج مهاجرین بدون اقامت ایران هستند. او مدعی است که برخورد این نیروها با افغان‌ها تبعیض‌آمیز است.
بله، هر لحظه اگر بیای مثلا کارگرای خود خبر میکنه، یا مثلا کارگران نگهبان داره، بعد به محض اینکه بفهمه میای مثلا فرار کنیم، هر کی گیر شد هر کی نشد. فعلا دیگه وضعیت سخت است. چند نفر میشناسم که برای ما پول میفرستاده، اونا دیروز ردی مرز کرده.
شماری از شهروندان ایران و افغانستان در واکنش به رویداد مشهد با هشتگ جان ایران جان افغانستان در توییتر برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان شهروندان دو کشور تلاش کردند. یک عکس در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود که نشان میدهد شماری از شهروندان ایران با دست داشتن یک بنر اعتراضی خواستار اخراج بدون قید و شرط مهاجرین افغان از ایران شدند. یک ویدیو نیز در شبکه‌های اجتماعی بازنشر گسترده یافته است که یک شهروند ایرانی یک افغان را مجبور می‌سازد که به هموطنان خود فحش ناموسی بدهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که امارت اسلامی حمله بر عبادتگاه‌ها و روحانیون در کشور ایران را محکوم می‌کند و این حمله هیچ ربطی به افغان‌ها و افغانستان ندارد. طالبان به تازگی در این باره به سوالات ما پاسخ ندادند. اما پیشتر آقای مجاهد از دولت ایران خواسته بود که مهاجرین افغان را آزار و اذیت نکنند. با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، موج عظیمی از سفر غیرقانونی افغان‌ها به ایران شکل گرفته. هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در پکن، پایتخت چین، مدعی شده بود که شمار مهاجرین افغان در ایران به مرز 5 میلیون تن رسیده است. او گفته بود که حدود 1 میلیون افغان در دوره حکومت طالبان به ایران سفر کردند. بر بنیاد گزارش رسانه‌ها، هرچند مقام‌های ایرانی شدت گرفتن اخراج اجباری را رد می‌کنند، اما مهاجرین افغان مدعی‌اند که روند بازداشت و اخراج به بلندترین حدش رسیده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اوکراین خواستار تعزیرات شدیدتر علیه روسیه شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که تعزیرات اعلام شده دیروز قوی است، اما آنقدر قوی نیست که به تهاجم روسیه علیه اوکراین پایان بدهد. امروز از تهاجم روسیه بر اوکراین 7 هفته میگذرد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنان امروز خود از دموکراسی‌های جهان خواست که از خرید نفت روسیه خودداری و بانک‌های روسی را از دسترسی به سیستم بین‌المللی مالی محروم کنند. او در پیامش که از طریق فیسبوک منتشر کرده گفته که تا زمانی که تعزیرات به گفته او واقعی دردناک علیه روسیه وضع نشود و به اوکراین سلاح بیشتر فرستاده نشود، روسیه به تهاجم بر اوکراین ادامه خواهد داد. زلنسکی همچنان افزود که ناکامی کشورها در موافقت سریع با تحریم های نفت روسیه به قیمت جان اوکراینی ها تمام می شود. ایالات متحده و بریتانیا دیروز در یک اقدام بی پیشینه تدابیر جدید امچو تعزیرات بر دو دختر جوان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را وضع کردند. این تدابیر بخشی از بسته جدید تحریم ها به هدف مجازات روسیه است. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده میگوید که تحریم های جدید شامل حال امسر و دختر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم می شود. در ضمن دو بانک مهم روسیه، سیبیر بانک، بزرگترین نهاد مالی روسیه، و الفا بانک که مالک آن در جمع القی نزدیک به رئیس جمهور پوتینن، نیز زیر تحریم های شدید آمدند. بریتانیا هم دیروز تعزیرات جدید به شمول منجمد کردن دارایی های سیبیر بانک و کردیت بانک مسکو و همچنان 8 میلیاردر روسی را وضع کرده است. حکومت بریتانیا میگوید که رئیس جمهور پوتین از این افراد برای اقتصاد جنگی خود استفاده میکند. در ضمن اتحادیه اروپا امروز تعزیرات مشابه را اعلام خواهد کرد. در این میان دیمیتری کولیبال وزیر خارجه اوکراین در بروکسل در مقر ناتو است. او از کشورهای عضو ناتو تقاضا کرد که باید برای جنگ در برابر نیروهای روسی با اوکراین سلاح داده شود. او که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که آجندای آنها خیلی ساده است. کولیبال گفت تنها سه موضوع سلاح است. او از متحدین ناتو تیاره های بیشتر، سیستم های دافع هوا و راکتی و همچنان وسایل نظامی را درخواست کرد. به گفته کولیبال، اوکراین به خواست خود از غرب در ارتباط به تحریم نفت و گاز روسیه ادامه می دهد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
یونس خان، مشاور بیتینگ برای تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید برخی از استعدادها در تیم ملی ممکن پس از مقدار کار خوب بدرخشند. او در توییتر خود نوشته است با بازیکنان افغان به ویژه در بخش بیتینگ بیشتر کار خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان هفته روان عمر گل و یونس خان، دو بازیکن پیشین تیم کرکت پاکستان، را موقتاً به عنوان مربی تیم ملی گماشته است. هر دو مربی پاکستانی کنون در امارات متحده عربی مصروف آموزش بازیکنان کرکت افغانستانند. بانک ملی پوشان کشور در آینده های نزدیک هیچ بازی جهانی در برابر هیچ یک از کشورهای جهان ندارد، اما بر اساس گزارش های نشر شده ممکن در 3 ماه آینده در مقابل ایرلند به میدان بروند. بازی های فوتسال در کاپیسا زیر نام جام رمضان به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه تویترش نوشته که بازی های یاد شده ناوقت روز چهارشنبه میان 4 تیم برگزار شده بود. با گفته این ریاست، اولین بازی مسابقات میان تیم های محمد راقی و خراسان انجام شد که در نتیجه خراسان در یک بازی پرگل 10-0 حریفش را شکست داد. در بازی دوم امید فردا و نوابات مقابل هم به میدان رفتند که امید فردا توانست 7-5 به پیروزی برسد. هدف از مسابقات یاد شده انتخاب بازیکنان برتر برای تیم منتخب این ولایت عنوان شده است. و شورای جهانی کرکت روز چهارشنبه درجه بندی بازیکنان مسابقات یک روزه را اعلام کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ورزشی، بر اساس درجه بندی اعلام شده، در بیتینگ بابر اعظم در مقام نخست، ویرات کوهلی در مقام دوم و امام الحق در مقام سوم قرار گرفته است. در میان بالرها، راشد خان از مقام نهم به مقام دهم سقوط کرده است و ترینت بولت مقام نخست، کریس ووکس مقام دوم و جوش مقام سوم را از آن خود کردند. در آل راوندر هم شکیب الحسن مقام نخست را، محمد نبی مقام دوم را و کریس بوکس مقام سوم را به دست آوردند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد گفتگو کردیم در این مورد که چرا نرخ مواد غذایی در روزهای رمضان در افغانستان افزایش می‌یابد.
تا هنوز نرخ ها به مو شکلی که باید کنترل شود، کنترل و نظارت نمیشه.
برخی پیام های شنونده ها هم تا لحظات بعد.
ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آماده، هیچ چیز بخوردن نداریم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. ماه رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری از مردم با مشکل اقتصادی در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. در پروان بسیاری میگویند که رمضان امسال با سالهای گذشته متفاوت بوده است. به گفته آنها، افزایش نرخ مواد غذایی از نگرانی های جدی خانواده ها در ماه رمضان است. گزارش در این مورد.
گلصاحب 37 ساله در بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دست فروشی میکند. او نانآور خانواده 8 نفری است و میگوید که روزانه با فروش جراب 40 تا 50 افغانی درآمد دارد. گلصاحب به این باور است که در رمضان امسال مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
من یک تکه گنگنا میخوریم، بیخی قیمر چیزی بیاشو میخوریم، نباشه نه. یک بسیگه که 14 ساله دارم، به خدا تا بیگه بوتل جمع میکنم. ده در پگه جمع میکنم، بیگه میشه دو تکه اکسی تکه گنگنا میارن، اونم گه روز آواز میکنیم، اونم نان بیگه میشه نان روز آوازی.
بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه یکی از مشکلات در رمضان امسال از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر است. بسیاری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که در سال‌های گذشته مردم از ماه رمضان با آمادگی لازم و تهیه خوراکی‌های مختلف استقبال می‌کردند، اما حالا به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری، بسیاری‌ها مانند گلصاحب برای پیدا کردن نان خشک درمانده‌اند. غلام سرور 54 ساله کراچی دستی دارد و در بازار ساحه چوک شهر چاریکار برای بردن بار آماده است، اما او از بیکاری می نالد.
کراچی دارم، میام دمشار کار میکنم، پیسه یک دو تا گنج نون برای کار نیست، بیا در بیکاری است، بیخی قیمتی هم به اوجش در یک 30 روپیا 40 روپیا 50 روپیا زیاد نمیشه از این بالا. یک بوریار 2500 روپیا شده، یک بوشک روغن 3000 روپیا. تقاضا داریم بیادر به ما یک کمک معاونت کنندگه به بیچاره مردم.
به گفته غلام سرور، بلند بودن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان توان خریداری آن را از آنان گرفته است. محمد عمر، دکاندار عمده فروشی مواد اولیه خوراکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، میگوید که تفاوت قیمت ها در ماه رمضان این است که قبل از رمضان یک بوری آرد را 2000 افغانی به فروش می رساندند، اما حالا 2400 افغانی می فروشند.
نمی آرد روغن قیمت شده دیگه، دلار تا بالا میشه. همین الان روغن ما 20 به در زیاد فایده نداره. گفتم که کل دلار تا بالا میره، پاده تاوان میخوره. مردم بسیار دولت فقر است. نسبت به سابق حالا نمیرم من یه اکثر بوره فروختم. یه اکثر بوره ما در به فایده گرفت. کرای دکان جنجال خرج خانه میشه. دلیلش نمی قرات به پیسه است. پیسه نیست. سال سابق بود 1 میلیون نفر ماش داشت. بوده ماش.
با این حال مسئولین حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه اقداماتی را روی دست گرفتند. محمد ادریس هوشمند، سخنگوی اداره شهروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحول اخیری که در کشور رونما گردید، به شکل چشمگیر نرخ دلار ناگهانی بالا رفت. متاسفانه که در بازار نرخ مواد اولیه با قیمت بالا فروخته میشه و همه این متاثر از بالا رفتن ارز است. شهروالی شهر چاریکار یک پیشنهاد به خاطر کنترل مواد اولیه در بازار کردن که بر اساس حکم مقام ولایت یک نرخنامه شهروالی چاریکار صادر نمود که بر اساس اون نرخنامه و ما شهروالی چاریکار منتظر از این است که یک اصول و قواعد خاصی در مورد کنترل نرخ در بازار وضع شود که بر پایه از او بتانه که نرخ مواد اولیه را در بازارها کنترل کنه.
به اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته اقتصاد کشور دچار سقوط آزاد شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان یعنی بیش از نصف نفوس به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند. برخی از کشورهای تمویل کننده وعده کردند که بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک خواهند کرد. حال بسیاری ها به شمول گلصاحب در پروان برای دریافت این کمک ها لحظه شماری می کنند.
شکایت از گرانی مواد غذایی و مصرفی در افغانستان که در ماه رمضان بیشتر از گذشته شده است. نرخ مواد در بازارهای کابل و ولایت ها به صورت روزافزون در تغییر است و با آن که نرخنامه ها از سوی مقام های طالبان اعلام شده با آن هم ظاهرا در نظر گرفته نمی شود. با شفیق امین استاد در پوانتون کابل صحبت کردم و نخست پرسیدم که نرخ ها چرا همواره در ماه مبارک رمضان در افغانستان افزایش پیدا می کند؟
دقیقا متاسفانه که نرخ ها در افغانستان در ماه مبارک رمضان بلند میشه و افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که اساسی مسئله در این است که سیستم اقتصادی در افغانستان تا حال هم سیستم بازار آزاد است، به اساس عرضه و تقاضا جریان داره و در مارکت همه فکر میکنه که تابع کدام محدودیت های خاص قانونی و اصولی در این زمینه نیست. به اساس منفعت شخصی، یعنی انگیزه منفعت شخصی در مارکت فکر میکنم که نرخ ها بالا میره، مخصوصا نرخ های مواد خوراکی و اولیه. و از طرف دیگه این بحث هم مطرح است که یک نظارت دقیق و قانونی در این رابطه باید وجود داشته باشه که متاسفانه تا حال چنین نظارت دقیق و جدی وجود نداره.
تا چه حد استاد به باور شما نرخ ها کنترل میشه و از نرخنامه ها نظارت هم صورت میگیره؟
در بحث نظارت باید بگویم که تا هنوز نرخ ها به مو شکلی که باید کنترل شود، کنترل و نظارت نمیشه. اگرچه حکومت در افغانستان نرخنامه های را مشخص کرده برای مواد خوراکی، اما هنوز هم اون نظارت جدی که باید صورت بگیره و مانع افزایش نرخ ها شود، چنین نظارت تا حال وجود ندارد.
و تحولات جهانی در مجموع تا چه حد افغانستان را متاثر ساخته؟ مثلا اگر بحران در اوکراین است، چرا نرخ نفت در افغانستان بلند میره؟ همچنان بحران سیاسی در پاکستان و بی‌ارزش شدن روپیه پاکستانی در مقابل دلار. خب افغانستان با واردات از پاکستان متکی است، اما تا چه حد متاثر میشه از این تحولات جهانی؟
تحولات جهانی تاثیر بسیار عمیق داره به این مسئله، چون که این عصر جهانی شدن هست و عصر وابستگی است. اطلاعات بسیار زود سریع جریان پیدا میکنه، از یک محل تا محل دیگه تجار و مردم عام خبر میشه از نرخ ها و از افزایش نرخ ها. این مسئله خودش تاثیرگذار هست. و از طرف دیگه وابستگی که وجود داره بین دولت ها، این وابستگی هم باعث میشه که افزایش نرخ ها در یک کشور تاثیر داشته باشه به کشور دیگه و افغانستان هم از این بابت متاثر میشه. و در عموم خلق بحران ها و جنگ ها هم بدون شک که بر تعاملات اقتصادی میان کشورها تاثیر میگذاره.
شفیق امین بود، استاد در پوهنتون کابل. سپاسگزار که با رادیو آزادی همراه هستید. اکنون هم برخی پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آمده هیچ چیز بخوردن نداریم. همین دولت قبلن که جمهوری بود به ما سال 60,000 روپیه میداد، قطعمون گزاره میکردیم. این امارات آمدن طالب والا رفت دیگه، کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیست گرفته و طالب ماش به ما پرداخت نکده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه من خودم نوادل 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند در افراد نیازمند برای من کمک کنید.
از مسئولین رادیو آزادی خواهش میکنیم که صداهای ما را به مسئولین امارت اسلامی برسانند. بابت از اینکه نرخ اسعار بازار بسیار بالا میرد این ماه روزه، دلیلش چی است؟ دلار هم خوبه پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد، روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. برخی رسانه ها ویدیویی را منتشر کردند که نشان می دهد شمار از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. اما حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر استقرار تعداد از نیروهای امنیتی قطر در میدان هوایی کابل را رد کردند. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید پناهجویان افغان که از یونان به ترکیه رد مرز شدند مورد ضرب و شتم و دزدی قرار گرفته و همچنان به آنها غذای کم داده شده است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید 4 تن را در رابطه با لتکوب محصلین پانتون بدخشان بازداشت کردند. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است و قرار است استر محکمه پاکستان تا پایان امروز در این مورد تصمیم خود را اعلان کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلان شد قوی اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. و اتریش مثل برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا چند دیپلمات روسی را اخراج کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
رهبران زن،
سلام. با برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من خجسته کبیری میزبان شما هستم در یک ساعت برنامه، و موضوع برنامه ما هم در مورد کارآفرینی زنان هست که زنان در 20 سال گذشته توانسته بودند که در بخش‌های مختلف کارآفرینی بکنن و تجارت‌های خرد و کوچک به پیش ببرن که از این طریق به خانم‌های دیگر هم زمینه کار فراهم شده بود. اما اخیراً برخی از خانم‌ها شکایت می‌کنن و میگن که به دلایل مشکلات اقتصادی و همچنان عدم حمایت مجبور شدن که تجارت‌هایشان را متوقف بسازن و دیگر فعالیت نکنن، که این کار هم باعث ازی شده که بیشتر خانمایی که برشان زمینی کار فراهم شده بود هم بیکار شدن. در این برنامه ما در این مورد بحث خواهیم کرد و مهمان هم داریم، و مهمانان ما در برنامه مریم دورانی هستند، لیسانس در رشته قضا و سارنوالی و همچنان رئیس مرکز آموزش رانندگی بانوان برای بانوان، و همچنان سوسن حمیدی رئیس چینل یوتیوب جنگ و سال هستند. خوش آمدید میگیم مهمانای خدا. میخوایم که بحث ابتدا آغاز بکنم با سوسن حمیدی. سلام خانم سوسن، شما را خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام، امیدوارستم که خوب باشین و تشکر دیدی که من به برنامه‌تون دعوت کردین.
تشکر، سلامت باشین. ابتدا میشه که در مورد کارتون یکم به ما وضاحت به چینل یوتیوب که کار میکردین چگونه ساختین، با چقدر هزینه؟
چینل یوتیوب ما به نام چینل یوتیوب از جنگ تا به صلح بود، رهبری خودم بود این چینل ساختیم، و تعداد دیگه هم با ما همکار بودن. رضا کرونا همکاری میکردن که رخسار جان حمیدی بود و نسیم جان بود و بعدش کوبا جان و دیگه دخترهایی بودن که دختر بچه هایی بودن که اول ما یک جای همکار شدن و خواستن ما را حمایت کنن تا این چینل ایجاد کنیم. در نخست ما یک مصارفی که به خاطر چینل داشتیم، امو خریدن کامرا، کامپیوتر و اینترنت که ما باید وصل می شدیم به خاطر اپلود ویدیوهای ما، دیگر مصارف کرایه و اینا بود. تمام مصارفی که ما تقریبا در نخست به خاطر ایجاد چینل مصرف کردیم تقریبا در حدود $1,000 تا $2,000 هم پیدا کردیم.
خب شما زمان که کارتان آغاز کردین تا یک جای خوب پیش رفت و بعد از او، یعنی آیا نهادهایی که از شما حمایت میکرد و یا ای آیده که شما به دست میاردین او متوقف شد که شما مجبور شدین ای چینل تان دوباره از بین ببرین و دوباره کارتان ادامه نتین؟
چینل ما فقط کارش متوقف هست، کدام سازمان و نهاد حمایت نمیکرد، ما مستقلانه پیش میرفتیم. اما متاسفانه قبل از سقوط حکومت چینل ما چون برنامه هاش کل سیاسی بود و برنامه های بود که در رابطه بدی های جنگ و زشتی های جنگ و همچنان خوبی های صلح و مصاحبه با کسایی که متضرر از جنگ بودن و همچنان به ویدیوهای بود تمثیلی که وضعیت بعد مردم افغانستان رو نشان میداد، به خاطر از طرف گروه که ما نمیفهمیدیم که مشخص کی است، ما گروه ما تهدید شد، بعدش ما یک چند وقت کاری ما را متوقف کردیم و از زمانی که ما رفتیم دوباره کارهای خود آغاز کردیم پیش از حکومت طالبان بود. اما فقط دو روز فکر کنم یا سه روز بعد از حکومت طالبان ما کلان کارهای ما را متوقف کردیم، چون به ما هیچ اجازه داده نمیشد که ویدیو بگیریم او را نشر کنیم، حتی بیرون رفتن به ما اجازه داده نمیشد به خاطر گرفتن ویدیو، چون نام چینل ما هم برای ما بسیار زشت و بد بود و همچنان فعالیت های ما و باز تیم ما که کلش دخترها بود بسیار محدودیت ها به ما وارد شد تا اینکه چینل ما کلا متوقف شد و فعلا متوقف است.
در چینل که شما ایرا تاسیس کرده بودین چند نفر کارمند داشتین با شما که کار میکردن در عرصه و حال که اونا بیکار شدن آیا از وضعیتشان خبر دارین که چگونه به پیش میبرن زندگیشان و چقدر ماش بر از اینا تعیین کرده بودین؟
تقریبا تمام تیم ما حدود 30 نفر بود که در کابل نه تنها فعالیت داشتیم بلکه در ولایات هم فعالیت داشتیم. ما تمام اعضایی که تیم ساخته بودیم به شمول خودم ماش نمیگرفتیم در اول، چون ما مو عایده که قرار بود چینل ما بده سری او رو میگرفتیم، اما متاسفانه با آمدن حکومت طالب با عاید و تمام آرزوهای تیم از بین رفت و دیگر ما کدام مصرف، یعنی کدام پول نداشتیم، کدام بودجه نداشتیم به خاطر ادامه از رو جوانایی که همراه ما بودن. بله کلشان بیکار هستن، از وضعیت همیشه خبر داریم، در وضعیت خوب قرار ندارن، همگیشان بیکار هستن و دنبال کار هستن، اما متاسفانه فعلا در افغانستان کار وجود نداره.
تشکر خانم سوسن، ما دوباره به شما برخواهیم گشت، اما حال می‌خوایم که از خانم نیلاب بشنویم. شما را خوش آمدید میگم به برنامه خانم نیلاب درانی.
سلام، وقتتان بخیر، امیدوار هستم که شما و شنوندهایتان خوب باشین.
تشکر، زنده باشین، به برنامه خوش آمدین. خانم درانی، شما گفتین که یک مرکز داشتین، این مرکز شما بر بانوا رانندگی آموزش میداد، اما متاسفانه پس از تحولات سیاسی مرکزتان بسته شد. میشه که بگوین که این مرکزتان چقدر وقت میشد که ایجاد کرده بودین، با چی هزینه و چند نفر خانم بودین که کار میکردین در اینجا؟
خب ما اولین مرکز آموزش رانندگی بود که در افغانستان ایجاد کرده بودیم، خانما به خانما آموزش میداد. مرکزهای دریوری دیگه زیاد بود که اما کسایی که آموزش میداد آقایان بودن. ما به خاطر ایجاد مسئولیت یک فضای آرام به خانمای مرکز ایجاد کردیم. تقریبا اواخر سال 1399 بود که مرکز ایجاد شد. ما 6 ماه فعالیت داشتیم که نهایتا با تحولات سیاسی که در کشور ایجاد شد فعالیت ما متوقف شد. ما در این مرکز تقریبا 4 خانم بودیم که خودم رئیسش بودم و یک خانم دریوری درس میداد به شمول خودم، یک خانم دیگه هم در بخش مدیریت بود و یکی هم مسئول به آشپزخانه بود. ما این مرکز با هزینه تقریبا 8000 دلار